Bier Podcast.
چون فایل ضبط میشه و ممکنه که بعداً یه انتشار پابلیک هم داشته باشه برای عموم، همجا توضیح میدن، یعنی برای آدمایی که توی هیته کار تراپی نیستن، داریم راجع به چیزی مثل حسادت بین زن و شوهرها، مثل غیرت، مثل بدبینی، مثل چه میدونم ترس از مورد خیانت واقع شدن. در تمام طول سخنرانی وقتی به جلسی اشاره خواهیم کرد، در واقع به نوعی داریم به این مفاهیم اشاره میکنیم. جلسی خب توی فرهنگ‌های مختلف و توی جنسیت مرد و زن واکنش متفاوتی رو برمی‌انگیزه. نوع واکنش زن‌ها و مردها وقتی در موقعیت جلسی قرار می‌گیرند معمولاً با هم متفاوتی. بذارید اول یه چیزی بگم. ببینید وقتی الان راجع به جنسیت حرف میزنیم، خب میدونید کلیشه‌های جنسیتی در دنیا کم کم در حال کمرنگ شدنه، اگرچه هنوز این کلیشه‌ها وجود دارن، یعنی حالا ممکنه تو خیلی از فیلدها کمرنگ شده باشه، اما به هر حال آنتروپولوژیست‌ها هنوز و سوسیولوژیست‌ها هنوز به خیلی از این کلیشه‌ها باور دارن و خیلی از این کلیشه‌ها رو درک میکنن. در واقع واکنش مردها این گونه است که ببینید مرد وقتی که در واقع با یک زنی دوست میشه یا ازدواج میکنه یا رابطه میگیره، به نوعی اون رو جزء پراپرتی خودش میدونه، به نوعی اون رو جزء ملک خودش و دارایی خودش میدونه، و اگر هر تهدیدی که بخواد ملک یا داراییش و اموالش و داشتش رو ازش بگیره، واکنشش نسبت بهش معمولا جنگ است، معمولا تا حد کشتنه، میکشه، یعنی اگر لازم باشه که بکشه این کار رو میکنه به طورت غریزی و سرشتی. در زنها به طور تاریخی واکنش این گونه نبوده است. در زنها واکنش این بوده که مردها به هر حال هرچی که هستند امنیت میارند برای من، برای ما و برای بچه ها و برای ایل، برای قبیله، و اگر غلطی میکنند میشه ازش گذشت به خاطر منافع و مصالح بچه ها و مصالح قبیله. توی الگوی کارمون هم میبینیم که مثلا توی وقتی که تو کشف رابطه اکسترامعتاد واکنش زنها و مردها نسبت بهش متفاوته. زنها حتی واکنش که خودشون رو مسئول پدید آمدن یک رابطه اکسترامعیتال بدونن، این واکنش تو زنها مثلا بیشتر از مردا رخ میده، نه اینکه تو مردا رخ نده، ولی توی زنها خیلی شایع تره نسبت به مرد. تو فرهنگ های مختلف هم داستان جلسی فرق میکنه. توی فرهنگ های جلسی یک امر ناپسند خطرناک خانه خراب کنیه که باید هر چی زودتر یه کارش کرد و دفعش کرد و اینها. مثلا فرهنگ های انگلوساکسون، تو بعضی از فرهنگ ها جلسی یک همراه لاوه و به عنوان یکی از مثلا سرجهازی لاو فروخته میشه. تو فرهنگ های شرقی، تو فرهنگ آمریکای لاتین نماد لابه، و خیلی وقتا شما میبینید که میگه که اگر خدا رو شکر روی من غیرت داره و خدا رو شکر به من بدبینه چون دوستم داره. خب توی همین ایران هم توی طبقات مختلف اجتماعی کار کرده این قضیه فرق میکنه. نگاه کنید، ممکنه در بعضی از طبقات، به حال اینجا جامعه در حال گذار، خب طبقات مختلف داره، تو بعضی از طبقات ممکنه این ایده تا حدودی فانکشنال باشه و در بعضی از طبقات این ایده کاملا مطروده، یعنی انگار حالا مثلا یه جامعه انگلوساکسون و یه جامعه شرقی همزمان اینجا دارن زندگی میکنن. و من فکر میکنم ما با عنوان درمانگر فکر میکنم باید خیلی حواسمون باشه، حداقل سبک من یکی اینطوریه که من با این داستان ریفریم کردن غیبت و جلسی به عنوان دوست داشتن مخالفم. شاید من دیده بودم که درمانگرهای قدیمی دوست داشتن که اینو ریفریم کنن و بگن که وقتی اینها هستش دوست داره. منتها ببینید، ما میدونیم که این تو تعاریف لاو نیست، این تو مثلث اشتنبرگ نیست. این نمیتونه، اگر اینا با هم نمیخوان، یا ما باید اون تعریف رو خیلی جا عوض کنیم. اگر اون تعریف رو پذیرفتیم دیگه اینجا نه جزء ریسپکت، نه جزء پشنشه، نه جزء اینتیمسیشه، نه جزء گراتیتوده که بعدها به مثلث اضافه شد و مربع شد، جزء هیچی نیست. اگرچه به عنوان یک حس خفیف، به عنوان یک حس خفیف حسادت و غیره، جلسی یه امر یونیورساله، مال همه دنیاست، مال آدم هست، یعنی اصلا قابل حذف نیست و نمیشه کاملا ردش کرد، همه جا هست. اما این که بیایم و این رو به عنوان مثلا لاو به خورد آدم ها بدیم، به ویژه این که توی جامعه که خود مردم هم بعدشون نمیاد این خودفریبی رو و شکلای پاتولوژیکش هم حتی یه جورایی شما میدین دیگه. ببین مثلا ایل تو ایران برای ازدواج خیلی تصمیم میگیره دیگه، اون وقت ایل هم دلش میخواد که ظاهرش همیشه خوشگل باشه. وقتی ایل به یه مشکلات نرم افزاری و اینا برخورد میکنه، بلا فاصله مثلا این آپاندیسیت هست میان والداف میکنه، پریتوان و اینا میان و اطراف رو میگیرن. ایل میاد بلا فاصله واکنش های خودش داره، دختر پا میشه میره ازدواج میکنه، عقد میکنه و بعد خیلی زود بعد از، چون افراد جلس معمولا تو دوره دوستی و نامزدی و این نامزدی غیر عقد و اینا خیلی بروز نمیکنه رفتارش، خودشونو حفظ میکنه. عقد که شد و مالکیت دیگه پراپرتیز ثبت شد تو اداره ثبت و اینها، کم کم این حسه بروز میکنه. اون وقت خب دختر پامش میاد پیش مادرش، پیش پدرش و میگه بابا این اینطوریه و اینا، و ایل دلش میخواد که همیشه ویترین خودش رو حفظ کنه و ویترین ایل خوشگل بمونه. خیلی اینکه فرد، تک تک افراد فرد آیا درون ایل خوشحال هستند یا نیستند خیلی مهم نیست. کم کم آدم ها دارن یاد میگیرن توی جامعه مثل ایران که خوشحالی من فرد مهمه و لزوماً من سرنوشت خودم رو برخلاف دهه 30، دهه 40، دهه 50 شمسی فدای ویترین و منافع ایل نخواهم کرد. طبیعتاً خب حالا درمانگرا هم همپا با مردم و همپا با رشدی که حالا جامعه داره میکنه و تغییراتی که میکنه باید بیان جلو. داریم راجع به جلسی تو رابطه زوج حرف میزنیم در همه فرهنگ ها و اینجا اختصاصاً از جلسی حرف میزنیم که باعث آزاره تو هر جنسیتی، تو هر فرهنگی، اینجا برای هر زوجی، اینجا باعث آزار شده، باعث ایجاد مشکل شده. فرد جلس معمولاً یه آدمیه که غمگینه، دلشکسته است، تمام بخش زیادی از وقتش، از ذهنش درگیر اینه که کشف کنه، ببینه که بالاخره کجا تمامیت ارضی کشورش، مایملکش، از کجا داره مورد تهدید واقع میشه و این خطر واقعی یا فرضی کجاست. جستجوگر، مفتش، پرسش زیاد میکنه، لباسا رو وارسی میکنه، موبایل رو چک میکنه، ساعتها رو چک میکنه، ساعتهای رفت آمد رو چک میکنه. همینجا این بحث مطرح میشه که بالاخره موبایل چیه؟ موبایل تو رابطه زوج حوزه همیشه این سوال هست، موبایل حوزه شخصیه یا حوزه خصوصیه یا حوزه عمومیه بین زوجه و مثلا آیا باندری باید درد موبایل باشه یا نه، شاید بحث مهمی باشه که شاید بعدم بشه توی پنل راجبش صحبت کرد. برحال یا اگر بشه توی پندل من به یه خاطره اشاره کنم در مورد زوجی که دقایق رو چگونه میشمرد و چگونه محاسبه میکرد که ببینه که این وقتی که گفته بود که میرم سر کوچه سبزی میخرم یا نمیدونم میوه میخرم تا میوه فروشی چقدره، اگر احیانا اون میوه فروشی مثلا گشنیز نداشته باشه و رفته باشی سبزی فروشی بعدی، بازم حالا چقدره؟ و همه اینا رو محاسبه کرد، دیگه گفتن دیگه همه اینا رو محاسبه کرده بود و بعدش دیده بود که مثلا این وسط 14 دقیقه گمه. خب طبیعتا تو ذهن من درمانگر همش به عنوان این بودش که خب جلسه و داره فکرهای عجیب غریب میکنه اینا. منتها البته تهش در اومد که مرد دوست دخترش کوچه بالایی بود، خونه براش گرفت. آره واقعا کسی بود که برای اینکه چون این همش دنبالش بود و اینا، برای اینکه زمان کم نیاره، مرد رفته بود برای دوست دخترش تو کوچه بالایی خونه گرفته بود که دیگه. ولی اون دقایق رو درست حساب کرده، ولی خب خیلی وقتا اینا دقایق رو حساب میکنن و البته حساب کتابشون حساب کتاب بی‌معنی است. همسر فرد جلس به شکل تیپیک یا آدمیه که اون اعتماد به نفسش در این رابطه دیگه مرتبا داره له میشه و در هم شکسته میشه. عزت نفسش، غرورش داره در هم شکسته میشه، مرتبا داره تلاش میکنه که حقانیت خودش رو ثابت کنه، پاکی خودش رو ثابت کنه، وفاداریش رو ثابت کنه، مدرک میاره، دلیل میاره، توضیح میده و وقتی که علارغم همه این تلاش ها باز هم میبینه که فرد مقابل قانع نمیشه، مرتبا احساس فراستریشن و ناکامی بهش دست میده. معمولا فراستریشن و خشم حسای شایع همسری است که با یک فرد جلس زندگی میکنه، ناکامی و خشم. درباره زوج درمانی جلسی، کجا زوج درمانی اصلا بکنیم یا نکنیم، این یه بحث خیلی مهمیه. نگاه کنید، اولا کار سختی، خودتونم میدونید با عنوان آدمایی که تو این فیلد به عنوان حرفه‌ای کار میکنید، اینه که این چقدر حوزه سختیه، چقدر حتی جالبه. مثلا تو لیترچر و کتابای زوج درمانی و اینا هم بهش نمیپردازن، مثلا انگار برای همه سخته و بهتر راجعش حرف نزنیم و اینا. مثلا حتی خود منم این برای این سخنرانی، برای این از این مدتی که قرار کار میکنم، حتی خود منم استراب داشتم که چی بگیم، چی کارش کنیم، چه جوریه. مثلا میدونید حوزه چالش برانگیزیه. ناکامی زوج، هر دوی زوجها طبیعتاً به ما منتقل میشه، ما هم ناکامیم خیلی وقتا و احساس بیشتر وقتا ما شکست میخوریم. حالا به معنی بیشتر وقتا ما در جلسات احساس عمیق ناکامی داریم، بیشتر وقتا ما گیر میکنیم به تو لابلای فانتزی و واقعیت و پروجکشن ها و خودمون نمیدونیم دیگه الان چیه. مثلا یکی از مهمترین مشکلاتی که یک درمانگر زوج وقتی که یه زوجی میبینه که یکی از اجزاش یا هر دو جزءش جلسن نسبت به هم یا بدبینن، یعنی که اینطوری میشه اصطلاحاً که درمانگر و اون دو نفر هر ستا در ابری از دروغ و توهم غرق میشن. کار سختیه که ما درگیر نشیم و درگیر پیدا کردن واقعیت نشیم. من فکر می‌کنم درمانگرای قدیمی تری که مثلا حداقل من زوج درمانگرا یا خانواده درمانگرای قدیمی که دیدم، اونایی که قبلا تو ایران کار می‌کردن، وقتی وایساشون رو گوش می‌دید، کلاساشون رو می‌ری، اینها یه خورده کار خودشون رو راحت کرده بودن. اونا جلسی درمان نکنید، روزش کن، نمیشه، خداحافظ، بهشون بگید خداحافظ، ما کاری نمی‌تونیم بکنیم. به نوعی هم راست می‌گفتن. مثلا خب حوزه چالش برانگیزیه، حوزه چالش برانگیزیه. از اون جلساتیه که انگار یه جلساتی هست، یه زوجایی هستن انگار تهش یکی از ما سه نفر باید به عنوان آدم بده بره بیرون. این زوجای جلس یکی از اینا، یا تو آدم بده یا اون آدم بده، یعنی بالاخره یکی انگار باید، نمیشه که مثلا هر سه تا به عنوان آدم خوبه و بتوانی فضای آن، بالاخره یکی باید یه هزینه سنگینی بده. زوجایی هم که جلسن، زوجایی که یکیشون کلاستر بی خیلی شدید هم همینطوری، یکی باید به حاله یا من یا اون، یا یکی باید به عنوان آدم بد بره بیرون. اینجا هم کار سختی. کجا رو زوج درمانی نکنیم و وارد نشیم؟ بیشتر وقتا اگر میبینید که، ببینید چون خیلی وقتا جلسی یک پترن سیستمی که خفیف داره و شما یک پترن داینامیک بین زوج داره و شما میدونید که اگر برید، ما نمیتونیم جلسی رو از زوج، رابطه زوج حس کنیم، جلسی پاتولوژیک هم نمیتونیم حس کنیم، ما فقط میتونیم یه خورده تعویضش کنیم و یه خورده فضا رو قابل تحمل تر کنیم. پس اول بر این احساس همه کار توانیمون توی زوج درمانی جلسی فائق بیایم. بعدش یه مواردی هست که جلسی ریشه در تجارب کودکی، ریشه ژنتیکی داره و هیچ ربطی به الگوی رفتار اون یکی زوج نداره. اینا رو وارد درمان زوج نکنید. اگرچه اینا خیلی هاشون با تابلو زوج میان پیش شما، به خاطر اینکه یا از طرف درمانگرای دیگه به زوج درمانگر، از نظر درمانگرای دیگه به اشتباه، به محض اینکه یه جلسی میبینن و فلان، قبل از اینکه ارزیابی کنن که آقا این یه چیزیه که شخصا مال اینه یا مال رابطه هست، برو زوج درمانگر و دیگه نمیدونن که چه بلایی سر تو میارن و چه بلایی سر اونا میارن. بالاخره اونا پا میشن نمیدونن از یه شهر دیگه راه میافتن، نوبت میگیرن، با هزار تا امید و آرزو میان فلان. ولی اگر از اول یه اسکرینی صورت بگیره و اساسا این کیس زوج درمانی هست یا نه، خیلی مهم. یه نوع دیگه هم اینه که اونا خودشون مراجعه میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه همسری که مورد جلسی واقع شده قدرت نه، مثلا جلسی پاتولوژیک، جلسیایی که دیلوژناله، جلسیایی که موربیده، قدرت و جرأت اینو نداره که بگه که ببین تو بدبینی، پاشو بریم دکتر تو درمانش. با هم میرن اینطوریه، مثلا اینطوری با هم میان اینا به امید اینکه تو شعبده ای تو جیبت باشه، یه چوبی، یه جادویی میزنی و الان اونم مثلا میگه که چشم، آخه چقدر خوب شد من اومدم اینجا، مثلا ممنونم و منتظر بودم این سه تا جمله طلایی رو از دهن تو بشنوم که من بیام جلسیمو درمان کنم. در واقع با یه همچین فانتزی پا میشن میام که بیان از اگه خودمون زورمون نرسیده، اگه من زورم نرسیده به عنوان همسر، اینکه اتوریته داره، اینکه دانشش هم داره، این الان وادارش میکنه به درمان. خب طبیعتاً ما در این حیطه نه، اولا حداقل اینکه زوج درمانگر خیلی موجود ضعیفه، اینو بدونید. زوج درمانگر آره خیلی ضعیف، اصلا معجزات و کارهای بزرگ و خود نمیدونم که بتونه رو خواست آدمها کار اضافه ای بکنه، یا اصلا اجازه داشته باشه رو خواست آدمها کار اضافه ای بکنه، هیچ کدوم از این اجازه ها رو نداره. اجازه این که هم نمیدونم مصلحت اندیشانه رفتار کنه، نمیدونم، هیچ کدوم از اینا نداره. اما در زوج درمانگر آدم ضعیفی است که هر موقع فقط هر دو تای داستان دلشون بخواد، خیلی دلشون بخواد یه کمکی بهشون بشه و اینا، شاید ما بتونیم یه کمکی بهشون بکنیم. یه وقتای زیادی زوج توی یک پترن سیستمیک، توی یه سیستمیک دنسه، دنسی یعنی در واقع فضای جلسی خونه یه فضای رسیپروکاله، یه رقصیه که هر دوتا توشن و خیلی وقتا خب بعدشون هم نمیاد که درمانگرم باهاشون وارد این رقص بشه. درمانگر باید بتونه مشاهده کنه، نظاره کنه، کم کم کشف کنه، معاینه کنه، ببینه زوجی که روبروش نشسته و داره حرف میزنه چه جور رقص یا رقص هایی داره توی رابطهش در رابطه با جلسی. من چند تا سناریو رو خدمتتون میگم، سناریوهای شایع‌تری که مثلا میبینیم. یکی از سناریوهای شایع مثلا سناریوی فرض کنید، حالا کلیشه‌های جنسیتیش خیلی مهم نیست، ولی مثلا زن مفتش مرد بازیگوش، این هی بازیگوشی میکنه مثلا فلان اون پی کشف میکنه. یه سناریو، سناریوی زوجی است که یکیشون اسرتیو و اون یکی نان اسرتیو، اینو بعداً توضیح میدم. زن زوجی که یکیش اعتماد به نفس خیلی خوبی داره، خیلی بالا، اون یکی اعتماد به نفس پایین داره و جلسی رقصی بین جلسی و اعتماد به نفس و این آدم ها در میگیره. یه سناریو، سناریوی زوجیه که فلرتینگه و مثلا پارتنرش جلسه، زوجیه که یعنی اقباگر است و اقباگری میکنه، سیدیوس میکنه و همزمان یه پارتنر جلس داره. جنس رقص چیه؟ چه اتفاقی بین اینا رخ میده؟ اون اقبا میکنه آدم ها رو، آدم ها به سمتش جلب میشن، جلسی همسرش رو تحریک میکنه، از طریق دریافت اون حجم جلسی احساس خوبی پیدا میکنه، بعد اون که شروع میکنه با این دعوا کردن و که تو چرا هی نمیدونم با این مرد تیک میزنی، چرا با این زن تیک میزنی فلان، این شروع میکنه برای فرد جلس توضیح دادن که به خدا تو مرد اول منی، به خدا تو زن اول زندگی، به خدا اینا هیچ کدوم من نمیدم، یک تار موی گندیده، این خیلی مهمه. این جمله گفته بود تهش باید حتما این جمله مهم گفته بشه که به خدا من مثلا یک تار موی گندیده تو رو به این 15 تا نمیدم مثلا. و اون وقت این سایکل تکرار میشه که آخیش پس من نره برتر و خواستنی هستم، همچنان پس من ماده برتر و خواستنی هستم، و این همچنان تکرار میشه. دوباره ترکیب زوج نارسیسیست، یکی نارسیسیست یکی دیپندر، این همین داستان اونجا هم اتفاق میفته، این همین داستان. ترکیبای دیگه هم اشاره میکنم، مثلا فرض کنید در مورد ترکیب زوجی که یکیشون اعتماد به نفس خیلی بالا داره و اونی که اعتماد به نفس پایین داره توی رابطه، مثلا به شما به شکل تیپیک یه زوجی میبینید که اونی که اعتماد به نفس، در واقع اینجا همسر غیر جلس، یعنی همسری که مورد حسادت و جلس واقع میشه، فرض کنید که زوجیه که پارتنری که اعتماد به نفس بالا داره. خب رفتارش چیه؟ خیلی لزومی به اعتماد سازی نمی‌بینه، توی مهمونی‌ها و مجامع اینا رفتار آزادتری داره، خیلی ترس از دست دادن نداره یا وانمود می‌کنه که ترس از دست دادن نداره، خیلی نمادی که نشون بده مثلا احساس تعلق داره نداره، و حتی توی جنبه‌های دیگه هم خیلی همسرش رو جدی نمی‌گیره. و یکی از مارکرهای مهم اینا اینه که مثلا ایلشون خیلی براشون از همسرشون مهمتر، خانوادهشون براشون، دوستای صمیمیشون خیلی مهمتر. و بعد توی همچین فضایی این رقص جلسی تو اون یکی پارتنر در میگیره. زوج کم قدرت پر قدرت، مثلا یکی از چیزای سیستمیک، زوج کم قدرت پر قدرت مثلا بی عشق. ببین شما یه پارتنرهایی دارین، اینا نگاه کنید طی 10 سال اخیر، 15 سال اخیر، بخشی از کارکرد ازدواج در ایران داره از کارکرد تربیتی و نمیدونم فلان اینا آروم آروم شیفت میکنه به سمت یک نهاد اقتصادی. یعنی زوج داره میره به سمت یک نهاد اقتصادی. قبلا هم بوده، زوج همیشه ازدواج یک قرارداد اجتماعی اقتصادی مهمه، همیشه بوده، اما جامعه شناسای مستقل معتقدند که طی سالهای گذشته بود اقتصادی توی محاسبات نقش حتی داره پررنگتری میگیره نسبت به اینکه ببینه اساسا مثلا این سیستم امکان مثلا تربیتی و پرورشی و اینا داره یا نه. اگه پول خوب در میاره، حالا خیلی هم بچه‌ای که توش بشه پرورش داد و اینا هم نشد، خیلی مهم نیست. وقتی که ازدواجی بر پایه محاسبات اقتصادی صورت میگیره، ممکنه که خب نقش لاف توش کم رنگ بشه. بعد ممکنه یکی از اینا خیلی خیلی از نظر اقتصادی پررنگ‌تر و قوی‌تر باشه، اون یکی خیلی کم قدرت‌تر باشه. یعنی بالانس قدرت، یعنی پاور اینجا برقرار نیست. پاور رو تو رابطه زوج چی تشکیل میده؟ پول و دانایی. ترکیب پول و خرد، پول و خرد ورزی، نه پول و تحصیلات، پول و دانایی. خب حالا یکی پولش کمتره، میخواد پاور کمتری داره، مجبوره یه جورای خرد ورزی بیشتری بکنه. حالا یعنی برای اینکه این بالانس، حالا اگه خردش هم اجازه نده و مثلا خردش هم نکشه، یکی از و حالا فرض کنید اونی که حالا پرقدرت تره داره همینطوری رابطه میگیره. اون داره همینطوری رابطه میگیره، قدرت داره، جایگاه داره، نمیدونم پول داره، امکانات داره و هم واسه خودش هم داره رابطه میگیره. این کم قدرته شروع میکنه به کشف کردن. یکی رو کشف میکنه، دو تا، سه تا، مثلا به صورت متوسط سالی یه دونه دو تا رو کشف. بعد تو همش میبینی که مثلا این کشفیات در جهت چی صورت میگیره؟ مثلا آقا تو چرا دنبالشی وقتی تهش اینه که یه هفته دعوا میکنی، بعد اون میگه که نمیدونم غلط کردم، فلان کردم، تو مثلا بانوی اول زندگی منی، فلان منی، بعد تموم میشه و بعدش دوباره مثلا زندگانی خوشخرم شروع میکنن اینها. بعد میبینی که داینامیک رابطه بین این زوج اینه که مثلا اون خانمه دیگه لاوی نداره، دیگه دیگنیتی تو رابطه نداره، یعنی استکان خالیه. این استکان با یه بار، دو بار، سه بار، دیگه سه بار کشف و اینا، دیگه استکان خالی میکنه دیگه، این استکان لاو دیگه خالی میکنه دیگه، چهار بار دیگه خالی میکنه دیگه. از اینجا به بعد حالا میگه که خب حالا پول که داری، ویترین خوب که داری حداقل میتونم این خاصیت رو که داری که من با ویترین خوب زندگی کنم، اما همچنان قلدر و فرو هم هستی. بنابراین برای این که من خورده از قلدری و فرویت کم کنم و چیکار کنم؟ سال یکی دو تا کشف کنم دیگه. یعنی اینجا داینامیک کشف اینا این نیست که مثلا زندگیمو نجات بدم و تهدیدهای اطرافمو ببینم و اینها. اینجا داینامیک و رقص سیستم اینه که یه خورده تو بیای پایین، یه خورده من جای غر زدن داشته باشم تو این زندگی. همش من گیرنده بدبخت بی پول فلان که مثلا تو فعلی تو هم نیستم، ببینم جای غر زدنشون زنی داشته باشم. اینا الگوهایی هستند که توی فضای سیستمیک میتونه بین زوجا رخ بده. توی دوره افیر، وقتی که یه افیری لو میره، یعنی وقتی رابطه خارج زناشویی لو میره و میارن میان پیش شما و اینها، خب طبیعتاً اینجا احساس شدید ناامنی حاکمه. خیلی مهمتر، یکی از مهمترین حسا اینجا ناامنی است و طبیعتاً تا یه مدت زیادی حسای جلس خیلی پررنگ میشه. و اینجا دوباره حالا یه رقص جدیدی برای دو سه ماه رخ میده، رقصی که اینجا خورده درمانگرم اجازه میده که باندری های بین اینا خود شلتر بشه، چه در مورد موبایل و چه در مورد فضای شخصی. و بعدش خود درمانگر یا زوج کم کم دوباره میان باندری هاشون رو میبندن تا وقتی که این دوباره اعتماد کنه. وقتی اعتماد کرد یه ماه دو ماه سه ماه اعتمادش دوباره جلب شد، میگیم یا ما میگیم یا خودشون کنگ کنم بزن دیگه، خود مردم مثلا بزنه میگه که میشه پسورد بذاری؟ من دیگه خیلی من شبا تو میخوابیم میام دزدکی چک میکنم، دیوونه شدم دیگه، خواهش میکنم الان دیگه فهمیدم خبری نیست، میشه ازت خواهش کنم پسورداتو همه رو عوض کنی؟ میشه رو موبایل؟ یعنی چون برای اینکه میترسه خودشم که دیگه باندریاش شب و روز لوز بشه، دوباره ترجیح میده که با باندریای خودش برگرده. خب یا نه، یه دی این تو این فاز میمونن و نمیتونن به باندریای خودشون برگردن. حالا از اینا هم یه عده‌ای هستن که به شکل بیمارگونه وارد فاز جلسی طولانی مدت میشن و یه عده‌ای هستن که آمدانه وارد یک فاز از خشونت هدفمند میشن به عنوان انتقام. یعنی اینجا دیگه خیلی وقتا جلس و اینا پشتش نیست، یعنی یه فازی از یه خشونت آمدانه هدفمند تروریستی برای انتقام. کلمه تروریستی رو کتاب های زوج درمانی الان زیاد به کار میبرند به عنوان ارعاب و وحشت آفری. درمانگری که کار زوج میکنه تلاش میکنه، پس ما به عنوان درمانگر تلاش میکنیم بازی ها و پترن سیستمیک و داینامیک این زوجا رو بتونیم پیدا کنیم. تلاش میکنیم که بتونیم این بازی رو به عنوان یک آینه به آنها نشان بدهیم. درمانگر نگاهی به حسای خودش هم داره. خیلی مهمه که حسای خودش توی این رابطه چیه. با نگاهی به حسای خودش این پترن رو توضیح میده براشون و سعی میکنه افراد رو کمک کنه که هر کدومشون بازی جدیدی و رقص جدیدی با شیوه جدیدی انجام بدن تا این شیوهی که اینجا جا افتاده و تو مغز اینا اتوبان شده رو اولا این شیوه رو تبدیل به جاده خاکی کنه و بعد بتونه یه شیوه هایی که بتونه این پسوی ها رو توی مغز بشکنه آروم آروم بذاره. مثلا فرض کنید چه میدن یه مردیه که همش تو ذهنش اینه که این زن من به خاطر پول با من ازدواج کرد، من دوست نداره، اصلا من براش مهم نیستم و اینها، و همش با دوستاشه، دوستاش براش مهمترن. و بعد شروع میکنه وقتی این یک ساعت دو ساعت سه ساعت از خونه میره بیرون 20 بار 30 بار به این تلفن این زنگ میزنه، میسکال میندازه، اینم یکی دو بارشو نگاه میکنه، بعد دیگه عصبانی میشه از اینکه با این چرا باید همین چه. و این زنه مثلا همش احساس میکنه که اون داره آزادی های فردیشو میگیره، استقلالشو میگیره، برای این هیچ ارزشی قائل نیست، برای حرف این ارزش قائل نیست، تلفن ها اینو جواب نمیده، بیشتر لج میکنه، اون دوباره هی بیشتر زنگ میزنه، اون احساس درماندگی و ریجکشن میکنه، اینه که این احساسو میکنه که چقدر همش داره بهش توهین میشه، چقدر داره بهش بی احترامی میشه. یه جایی بعد اینو بشکنه درمانگر، یعنی درمانگر باید مداخله کنه هم از نظر شناختی هم از نظر رفتاری روی رفتار اون مرده و روی خشمای این زنه و رقص رو عوض کنه. مثلا خیلی چیزای مداخله ها اینجا سطحی هستند ولی خیلی وقتا کمک کننده است. مثلا به خانم به آقای میگه که ببین این اگر تو 200 بارم زنگ بزنی خانم تو جوابشو نده، همون چیزی که اون دنبالشه که درمانگر تاییدشو بگیره، از درمانگر تایید بگیره، درمانگر اونو میشکنه. خانم شما هر بار که خارج میشید از خونه و فلان، دوبار مثلا طی این 3 ساعت خودتون داوطلبانه زنگ بزنید و بگید که من فلان جا هستم. یعنی هر سیکلی، مهم نیست این 2 بار باشه، 5 بار باشه، یا نمیدونم زنگ بزنه یا پفک بخره، یا هر چیزی، این که اینو عوض کنه، این بازی و این سیکل رو عوض کنه و یه کار دیگه ای بکنه. به لحاظ رفتار تو زوج، مثلا اسرتیو نان اسرتیو، زوجی که اعتماد به نفس داره اون یکی، به زوجی که اعتماد به نفس داره بشین که آقا بیا یا خانم میخوای ادامه بدی یا نمیخوای، مسیری که داری میری به سمت دیسکانکشن، از توی این مسیر ازدواج و نمیدونم همراهی و لاو و ادامه و چیزا در نمیاد. اول تصمیم بگیر ببین چی میخوای، آیا حاضر به پرداخت هزینه های ادامه این سبک زندگی هست یا نیستی؟ این تهش میره دیسکانکشن، یه جای خسته میشه. آیا تو نرم افزار و سخت افزار کافی برای تهشو داری؟ یا نه الان فقط دوست داری که واسه خودت رقصی که دلت میخواد انجام بدی و اصلا به تهش فکر نمی کنی؟ فقط وقتی تهش رخ میده و دیگه اون دیگه استکان خالی شد که دیگه هیچ دکتری و هیچ ایلی و هیچ نمیدونم دستگاهی نمیتونه دیگه این استکان رو پر کنه، را میافتی میای دکتر که میگه آقا اینو بی زحمت برام پمپ بنزین که نیستش که مثلا هر بار خالیش کنیم، مثلا آقا بی زحمت 4 لیتر بزن مثلا فلان تا سال بعد نمیدونم فلان. حالا اگر تو تهشو حاضر به توانایی پرداخت هزینه های تهشو نداری، حالا ببین تو توی مهمونی رفتارات اینطوریه، تو باید اعتماد سازی کنی. تو دقت کردن به جزئیات در رابطه زوج این شکلیه، دقت کردن به روابط تو رابطه زوج اینطوریه. به من وقتی براشون توضیح نخواد دکتر اینا خیلی سخته، میگم خب آره واسه همین دیگه کسی ازدواج نمیکنه. آره سخت شده، یعنی قبلا یک کلیشه ای بود تا سال 30 و سال 40 و اینا رفتارا همه چی مشخص بود، همه هم تو اون کلیشه رفتار میکردن، الان دیگه اون کلیشه نیست و الان یه عالم محرکا هست و الان نگهداری رابطه و تیمارش و نمیدونم زنده نگه داشتنش اینا خیلی کار سخت و مزخرف شد. تازه گرون هم هست، علاوه بر گرون هم هست، گرونه، بعد بازگشت نداره. مثلا اینجا استرالیا نیست که آدم با تو ازدواج چهارم پنجمشون باشه، اینجا رفتی دیگه گیر افتادی، بعد با هزینه زیاد گیر افتادی، هزینه اجتماعی زیاد، هزینه اقتصادی زیاد، سخته، آره خیلی سخته. واسه همینم خب خرد جمعی هم دیگه به نوعی داره به نوعی گریزان میشه از رفتن توی همچین قرارداد سخت و پرمشقت و نمیدونم پرخرج و فلانه. زوج درمانگر چی کار کنه؟ علاوه بر اینکه جلسات زوج باید بذاره، باید بتونه جلسات فردی کوتاه مدت، مداخلات فردی کوتاه مدت با هر کدوم از اینا بذاره، با زوج، با پارتنری که جلسه کار کنه، با پارتنری که مورد حسادت واقع میشه کار کنه، دوباره جلسات جوینت، جلسات دوتایی رو، یا جلساتی که با درمانگر ستایی هم اصطلاحاً میگن جلسات جوینت، جلسات جوینت بذاره، ترکیبی هنرمندانه از مجموعه این جلسات. خب درمانگر کارش، فقط اینو بهتون گفتم و حواسش باشه درگیر این داستان مثلا این که به عنوان یک کاراگاه اداره شافور عمل کنه، حیف کنیم کی راست میگه اینجا کدومشون راست میگه اینا، اگه افتادی تو این بازی یعنی داری خرابکاری میکنه. کار درمانگر نیست و حتما گمراه میشی و تهش جایی میفتی که دیگه نمیتونی بلند شی، خیلی جای سختی و کار سختی و خرابکاری شده. کار درمانگر تعیین باندریا نیست، اینکه مثلا موبایل فضای شخصی است یا نمیدونم فلان، بعد اینو شروع کنه قضاوت شخصی شو. کار درمانگر این نیست که تعریف خودش رو از میم از حدود جلسی و از حدود باندری بیاره توی رو، بعد باید این زوج تعریفش از باندری ها چیه، استاندارداش از باندری ها چیه، استانداردش درباره کجای جلسی، جلسی فرهنگیه، کجای جلسی جلسیه، بعد ببینه اونا دارن تو چه فضایی سیر میکنن. خیلی ما این کار سختی ها که حواسمون باشه اینها رو وارد درمانمون نکنیم، کار بسیار سختی. میایم با پارتنری که جلسه شروع میکنیم کار کردن، جلسه فردی میذاریم. معمولاً وقتی چون مداخلات ما تو زوج درمانی خیلی نمیتونه طولانی مدت و سعی مداخل نمیتونه، مثلا این زوج میاد پیش شما بعد بگید خب تو بیا پیش من، یا 6 ماه بیا پیش من روانکاویش، خانم تو اونجا مثلا بشین، یا آقا برو خونتون بشین فلان، مثلا تا ما اینو الان انشالله درستش میکنیم بعد از مثلا 6 ماه، حالا بعد دوباره یه جلسه زوج میذاریم و اینها. معمولا اینطوریه که خودتون میدونین جلسات فردی تعدادش تو کانتکست زوج درمانی معمولا باید کمتر از جلسات زوج باشه، کمتر باشه. و مداخلات مداخلاتی هستند که اگر بشه مداخلات کوتاه مدت، ترجیحاً شناختی با دید داینامی. اگر قضیه خیلی عمیق‌تر از این حرفاست زوج درمانی نکن، لازم زوج درمانی کنید، اول بفرستید برای درمان فردی. ولی میدونید که دیگه شما نمیتونید درمانگر فردی باشید به خاطر اینکه شما ائتلاف کرده اید با این زوج. وقتی شما با زوج، شما تعهد دادید، دو نفر که اومدن تو تعهد دادید که دکتر اون رابطه باشید، دکتر اون آدما نیستید. اگر هم جلسه فردی برگزار میکنید، جلسه فردی با یکی از آدمهای رابطه برای رابطه برگزار میکنید. اونا خیلی دوست دارن این ائتلاف‌های فردی رو شکل بدن، خیلی دوست دارن وقتی که مثلا حالا میشه من از این بعد مرسی خیلی ممنون کنم، حالا میشه من بیام پیش شما. وقتی افتادید تو این بازی دارین کار غیر حرفه‌ای میکنید. حتما بعد اگر قرار روان درمانی فردی طولانی مدت بشه بهش. اما مداخلات فردی کوتاه مدتمون، اول ببینیم که مثلا چه داینامیکایی یا چه فکرایی، چه شناختی، ایرورهای شناختی، اسام شنای اینا چیه، ببینیم ولی بشینیم روی اینا کار کنیم. من میخوام سعی میکنم یه سری از اینا رو براتون توضیح بدم. اول مداخله مهمی که باید بکنیم داستان چالش سود و زیان تجسسه، چالش سود و زیان جلسیه، چالش سود و زیان نقش قربانی گرفتن و نمیدونم اقدام به خودکشی کردن. یعنی چون بیشتر اینها تو ذهنشون هست که جلس بودن، گوش به زنگ بودن، همیشه آگاه بودن مانع ایجاد خیانت احتمالی و باعث استحکام پایه‌های زندگی و جلوگیری از بروز هر گونه خطر احتمالی میشه. اسامشن اینهایی میای کار شناختی میکنی و آروم آروم متوجه میکنیشون با سوالای سقراطی، با یک چینش حوصله، با حوصله بدون مقابله، تا به حال اونا آمادن که در مقابل شما گارد داشته باشن، مقاومت بکنن و استدلالای شما رو بشکنن. با یه چینش هنرمندانه برید و ببینید که مواجه بشه به این که داره رابطه رو با این سبکی که قرار رابطه رو مستحکم کنه داره به سمت دیسکانکشن بیشتر میبره، داره اون یکی زوج رو به سمت اوید بیشتر میبره، داره اگر یه زوجی داره یه کاری هم میکنه از طریق این همه تجسس و فلان داره احساس گناه و تون یکی کاهش میده. همه با خودش میکنه خب بابا این اینطوریه دیگه، من میرم این کارا رو میکنم دیگه، زندگی برای من نذاشته. خب و اینکه این تضمینی برای نگه داشتن یه رابطه نیست و اینکه نگه داشتن یه رابطه و میل و عشق از طریق اجبار و نمیدونم کنترل اینها به دست نمیاد. و نکته مهم این که رسالت ما توی ازدواج و توی رابطه کشف خیانت نیست. اصلا مأموریت ما کشف خیانت و ازدواج و رابطه یک اعتماد ابلهانه است، ساختارش اعتماد ابلهانه است، اعتماد متوهمه. یعنی چی؟ یعنی همه ما که الان اینجا هستیم نیاز به این توهم داریم که فکر کنیم پارتنرمون، همسرمون الان همون جاییه که ما داریم فکر میکنیم. خب البته غیر از دکتر مکری و همسرش. خب بعد یعنی اگه این از اون توهمای لازمه ها، این جز توهم ها و ایلوژنای لازمه، اعتماد هوشمندانه تو رابطه و تو ازدواج نداریم. اعتماد هوشمندانه یعنی چی؟ یعنی اینکه یه وبکم به کله یارو وصل کنیم، خودمون هم از پشت مانیتور تکون نخوریم، دستشویی هم که میره و فلان و روی سیستم های LCD و نمیدونم LED و همه اینا هم تو مانیتورمون هر جا داشته باشیم به کی پیام میدیم اینها. ما یه همچین اعتمادی رو نمیتونیم، اعتماد هوشمندانه کامل رو تو هیچ ازدواجی نمیتونیم به دست بیاریم. مثل اون استکاک صفر فیزیک نمیشه، عملا شدنی نیستش. گاهی فرد جلس محصول یه میل درونی غیر قابل قبول و این که خودش دوست نداره به خیانه، اینا رو میاد پروجکت میکنه رو نیکی. بریم تو دنیای اون و اون حسای خودش رو بفهمه که دوست داره این کار اما میترسه، اما احساس گناه داره، اما فکر کنه آدمه، بشینه اینا رو اون کنه بدون اینا مال منه و بعد بشینه برای اینا یه فکری بکنه توی جلسات و ببینه که حالا که این حسو داره، حالا ترسناکه، احساس گناه ایجاد میکنه، فکر میکنه خطرناکه، فکر میکنه یه دیو درونه که نمیشه کنترلش کرد و فلان اینا، بشینه ببینه میخواد باهاش چیکار کنه. یکی مثلا یه موقعی هست مثلا یکی با یه محرومیت هیجانی بزرگ میشه، بعد این مورد این که یه پسری یا دختری از توی رابطه زندگی کرده پر از دعوا، پر از محرومیت هیجانی، یه بابایی هستش که همیشه مثلا نمیدونم میرفته رابطه میگرفته، حالا این میاد توی زندگی میگه من یه زندگی تشکیل میدم فوق‌العاده پر از شور و هیجان، پر از وفاداری، تا آخر عمرم به هیچ زنی تو خیابون نگاه نخواهم کرد، تا آخر عمرم با هیچ کس دست نخواهم داد، حتی تو مغزم هم فانتزی مثلا رابطه به هیچ زنی فلان فلان، و وقتی من این شور و این همه حس خوب و خلاف پدرم میارم توی زندگی و فلان، این چرا تو مهمونی ها به مردای دیگه نگاه میکنه؟ چرا چشش از روی مرد رد شد؟ این چرا به اون اندازه‌ای که من هستم شور و هیجان نداره؟ خب و بعد اون میگه بابا مثلا نمیتونم، اونقدی که تو این نشونه خیانت و نمیدونم اینا نیست، این نشونه، این حجمی که تو انباشته شده از بچگی با این همه مطالبات با خودت آوردی تو رابطه، من اینقدر نمیتونم، اصلا در توان من نیست. و بعد من اساسا از همچه سیستمی نیومدم. گاهی یه فردی که خودش اعتماد به نفس پایینی داره میره مثلا میره برای این که احساس امنیت کنه، میره خودش یه پارتنر گرفتار پیدا میکنه. از این صلیب سرخا توی جامعه زیادن، سلیم سرخای هستن در به در دنبال پارتنر ضعیف و گرفتار و بدبخت و شکست خورده و طلاق گرفته و ماهای بعد از طلاق و سلف استیمشون پایینه، شروع میکنه اینو نجات دادن، حال میده دیگه، اونم که کاملا تو اعتماد به نفست پایینه، اونم که در بس در اختیار توه، قشنگ همه جور وابسته توه، فلان فلان، مشکل کجا پیش میاد؟ این حالش خوب میشه درست دیگه، اینجاشو محاسبه نمی کنن که با این درست دیگه حالش خوب میشه، این قوی میشه دوباره به حالت بعد. حالا اینی که اعتماد به نفس پایین داره، پارتنره نمیدونم با اعتماد به نفس معمولی رو قبول دیگه نمیتونه بکنه، جلسی شروع میشه، بعد یاد رابطه بعد تمام میشه فلان، اینا میره دنبال مجروح و زخمی بعدی و فلان اینها. یه سری اسامشنا رو میگم درباره پارتنر جلس و سخنران متعمل. اسامشن ها، نگاه کنید به اینو به صورت کلیشه‌ای گفتم، مثلا یه مرد بذاریم دیگه، من ببخشید اگر گفتم یه مرد بذاریم به شکل کلیشه‌ای، زن من پاکه، اصلا زن من خوبه، میان به شما میگن دیگه خانم بچه تو من که اصلا من خانم من بهترین و فهم اصلا کامه، شما آخه این مردا رو نمیشناسید. یعنی داره چی میگه؟ میگه اگر مردایی که تو جامعه هستن یه ذره شبیه درونشون شبیه من باشه، اگه قرار باشه یه ذره درونشون شبیه من باشه، و تازه ناتونلی یه ذره درونشون شبیه من باشه، با تازه یه ذره هم از من جذابتر یا پولدارتر هم باشه، دیگه ببین چه فاجعه‌ای میشه. خب قسمت بعدی، همسر من نسبت به من سرد مزاج است. تنها علت، ببینید همه خطاهای شناختی بزرگ، تنها علت سرد مزاجیش اینه که من جذاب نیستم. جذابیت جنسی خیلی مهمه. ببین این تو ذهنشه که از مغز این به مغز زنه یه شلنگ وصله، یعنی هر چی تو مغز این میگذره حتما تو مغز اونم میگذره. اگر من شب و روز درگیر این هستم که اساسا جذاب هستم یا نیستم، قطعا او هم شب و روز فقط داره به همین فکر میکنه، و اگر داره شب و روز به همین قضیه جذابیت جنسی من فکر میکنه و من هم که جذاب نیستم، قاعدتا باید خیانت. یه نوع بعدی، من از نظر جنسی کم میل یا ناتوان شدم. اگر همسر من دچار کم میلی و ناتوانی میشد، من حتما هم اعتراض میکردم هم میل به خیانت پیدا میکردم. اگر من این گونه هستم، هر کسی که میل به خیانت هم تازه پیدا کنه حتما خیانت میکنه. میل نشون دهنده اکته. اگر من این گونه شدم، پس قطعا همسر من از ناتوانی جنسی من ناراضی است، شاکی، چون اگه من بودم اینطوری بودم، پس اونم اینطوری بود، اون حتما داره خیانت میکنه، مخصوصا این که صداش در نمیاد، دادی بیدادی شکایتی اعتراضی فلانی، اون خیلی وقتا اعتراض نمیکنه برای اینکه این غرورش له نشه، هیچی نمیگه، درخواست نمیکنه، همه اینا رو تو خودش میکشه. این تو ذهنش اینه که این که اعتراض نمیکنه، قاعدتا باید اعتراض کنه، این که اعتراض نمیکنه داره یه کار میکنه سرش یه جایی بند. من بیشتر ترجیح دادم تو این زمان کوتاه اون چیزی که با زوج و آنچه که با پارتنر جلسه و میتونیم مداخلاتی که بکنیم و اینها رو با هم دیگه صحبت کنیم. یه خورده البته گسترده‌تر و فراتر از این هم خواست اینجا مجال یه سخنرانی کوتاه میشه، نسبتا کوتاه البته میشه راجع بهش حرف زد، همینقدر بدونید کار سختیه، بهتر راجع بهش آمادگی داشته باشیم. اگر مثلا کار نکردیم قبلش حتما یه آمادگی ذهنی و یه دانش اولیه داشته باشیم، راجع بهش بزرگ سختیه و اینکه وقت داری کنید